وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم
أقم الصلاة لذكري
از آن ظهر به افق کابل مؤذن استاد حسین صبح دل
Hey! الغلا وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعون في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا أدركني أدركني الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
قبول باشه دوستان عزیز، طاعات و عباداتتان به درگاه خداوند مهربان. به پایان برنامه امروز رسیدیم. با شما خداحافظی میکنیم. در پناه ایزد متعال باشید.
ساعت 12 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
شکاف در شورای مقاومت برای نجات افغانستان، جبهه مقاومت و حزب جمعیت جدا شدند. طالبان همکاری چین را برای اجرای طرح‌های مشترک خواستار شد. و وزیر امور خارجه ایران چین را از روند مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا آگاه کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. جبهه مقاومت ملی افغانستان و حزب جمعیت اسلامی در بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که به علت اختلافات همکاری خود را با شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان قطع کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در بیانیه خود تأکید کرده است که رعایت نکردن ملاحظات مرتبط با ساختار، سیاست و روش مدیریتی از سوی شورای مقاومت ملی به نفع مردم و تقویت جریانها و سازمانهای مطرح مخالف طالبان نیست. در همین حال حزب جمعیت اسلامی بر ریاست صلاح الدین ربانی نیز با تایید موارد مطرح شده از سوی جبهه مقاومت ملی اذعان کرد که ما شامل هیچ تصمیم شورای نجات و گزینش های آن نبوده و نیستیم. این در حالی است که گفته می شود یکی از دلایل این اختلافات انتخاب اخیر عمر داودزی به عنوان رئیس اجرایی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان است. در ماه قوس سال گذشته رهبران برجسته مخالف طالبان ائتلاف سیاسی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان را تشکیل دادند. مارشال دوستم، احمد مسعود، کریم خلیلی، عمر داودزی، محمد محقق، رئیس رسول سیاف، اسماعیل خان، صادق مدبر، صلاح الدین ربانی، یونس قانونی، سرور دانش و عطا محمد نور از چهره های برجسته این ائتلاف هستند. یک هیئت چینایی که با کابل آمده است با سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان دیدار کرد. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد این هیئت در دیدار با نورالدین عزیزی آمادگیشان را برای همکاری در بخش‌های بازرگانی، سرمایه‌گذاری، ساختمانی، آبیاری و افزایش تولیدات زراعتی کشور ابراز نمودند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
یک هیئت بلندپایه دولتی و بخش خصوصی چین به کابل آمده و با مقام‌های حکومت طالبان در مورد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تجارت گفتگو کردند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای می‌گوید این هیئت با نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت دیدار کرده و آمادگیشان را برای همکاری در بخش‌های بازرگانی، سرمایه‌گذاری، ساختمانی، آبیاری و افزایش تولیدات زراعتی کشور ابراز نمودند. بر اساس این خبرنامه، آقای عزیزی در این دیدار بر فراهمسازی همکاری‌های لازم جهت تطبیق پروژه‌های مشترک میان دو طرف تأکید کرده است. شبایر بشیری، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می‌گوید:
همیشه نباید ویوی ما، فکر و به اصطلاح نظر ما کمکی باشه یا دنبال موضوعی باشیم که فلان کشور اگر در صورتی که روابط ما با او تامین میشه چقدر ما را میتونه کمک کنه. یعنی کلا نمی بحث کمک و دست درازی را ما فکر میکنم که باید بذاریم کنار و در بحث تامین روابط ما با کشورها دنبال تجارت، گسترش تجارت دو جانبه بهتر است که باشیم.
از سوی هم محمد کاظم شهامت، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید این هیئت چینایی با عطاالله عمری سرپرست این وزارت نیز دیدار کرده و در مورد گسترش همکاری های سرمایه گذاری در بخش های زراعت، مالداری، آبیاری و شریکسازی تجارب چین با افغانستان گفتگو کردند.
نمایندگان کشور چین ضمن ابراز علاقمندی سکتور خصوصی اون کشور به سرمایه گذاری در افغانستان از آمادگیشان برای آغاز عملی پروژه ها خبر دادند و تأکید نمودند که در صورت فراهم شدن تسهیلات لازم بزودی کارهای عملی را آغاز خواهند کرد. آنان همچنان از اقدامات حکومت امارت اسلامی افغانستان در راستای مبارزه با مواد مخدر و ریشه‌کن ساختن گیاهان مخدر ستایش نمودند.
این در حالی است که در نزدیک به 4 سال گذشته شرکت‌های چینایی علاقمندیشان را برای توسعه سرمایه‌گذاری روی معادن افغانستان ابراز کردند، اما این نخستین بار است که سرمایه‌گذاران چینایی می‌خواهند در بخش زراعت در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بیش از 100 هزار مهاجر افغانستانی در 3 هفته گذشته از پاکستان اخراج شده و خاک این کشور را ترک کردند. وزارت داخلی پاکستان اعلام کرد از ابتدای آوریل تا کنون بیش از 100 هزار مهاجر افغانستانی در اجرای دوره دوم طرح اخراج پناهجویان افغانستانی ناگزیر به ترک این کشور شدند. افزون بر این 800 هزار مهاجر افغانستانی نیز کارت اقامت معتبر از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در اختیار دارند، اما مهلت اقامت این افراد در پاکستان نیز در ماه‌های آینده به پایان خواهد رسید. این در حالی است که بر اساس آمارها 1,300,000 مهاجر افغانستانی به صورت غیرقانونی در خاک پاکستان زندگی می‌کنند. در روزهای اخیر موضوع مهاجران یکی از مهمترین محورهای گفتگوهای پی در پی مقامات طالبان و پاکستان بوده است. وزیر امور خارجه ایران که به چین سفر کرده است در دیدار با معاون اول صدر اعظم این کشور وی را در روند گفتگوهای غیر مستقیم ایران امریکا قرار داد. سید عباس عراقچی که به دعوت رسمی همتای چینایی خود به پکن سفر کرده است صبح امروز در دیدار با دینگ شوئه شیانگ معاون اول صدر اعظم این کشور او را از روند گفتگوهای غیر مستقیم ایران امریکا آگاه و تصریح کرد. جمهوری اسلام ایران علی‌رغم تجربه های تلخ گذشته با حسن نیت و جدیت در مسیر دیپلماسی گام نهاده است. وی با تبیین نگاه آسیایی جمهوری اسلام ایران و تحولات منطقوی و بین المللی تعامل نزدیکتر میان کشورهای همفکر از جمله ایران و چین را برای مقابله با قلدر مآبی و یک جانبه‌گرایی ضروری دانست و بر عزم راسخ ایران برای گسترش همه جانبه روابط با دولت پکن از جمله در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس تأکید کرد. وزیر خارجه ایران با اشاره به خطرهای جدی ادامه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و نیز تجاوزهای مکرر آمریکا علیه یمن واکنش مؤثر و فوری جهانی برای توقف قانون شکنی و جلوگیری از حاکم شدن قانون جنگل بر روابط بین الملل را ضروری دانست. معاون اول صدر اعظم چین نیز در این دیدار بر پشتیبانی این کشور از تلاش‌های ایران برای رفع تحریم‌ها و گفتگو در خصوص موضوع هسته‌ای تاکید کرد. شو اشیانگ شراکت راهبردی دو کشور را محصول اعتماد و احترام متقابل و مبتنی بر منافع مشترک دو ملت دانست و افزود اراده رهبری چین بر ارتقای بیش از پیش مناسبات و همکاری‌ها با ایران در همه زمینه‌ها متمرکز است. مذاکرات غیر مستقیم کارشناسان فنی ایران و آمریکا که قرار بود امروز چهارشنبه در عمان برگزار شود، به روز شنبه موکول شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت به پیشنهاد عمان و توافق هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا جلسه مشورتی فنی دو کشور که قرار بود در چارچوب گفتگوهای غیر مستقیم در روز چهارشنبه برگزار شود، به روز شنبه آینده ششم ثور همزمان با حضور رؤسای هیئت‌های دو کشور موکول شد. همزمان شبکه خبری CNN اعلام کرد که ترکیب تیم فنی آمریکا برای مذاکرات غیر مستقیم با ایران متشکل از نمایندگانی از چندین نهاد دولتی آمریکا از جمله وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری دولت ترامپ خواهد بود. بر این اساس روز شنبه آینده سومین دور گفتگوهای سیاسی غیر مستقیم میان ایران و آمریکا و نخستین دور مذاکرات فنی بین دو کشور در پایتخت عمان برگزار خواهد شد. ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکا را همچون هفته‌ای پیش استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور غرب آسیا و ریاست هیئت ایرانی را سید عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور بر عهده خواهند داشت. دو طرف تا کنون نتیجه گفتگوها را سازنده توصیف کردند. دور اول مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا به میزبانی عمان روز شنبه 23 حمل در مسقط و دور دوم گفتگوها نیز روز شنبه 30 حمل در شهر روم ایتالیا به میزبانی عمان برگزار شد. وزیر داخل ایران با رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و درباره ابعاد مختلف مناسبات دو جانبه بحث و تبادل نظر کرد. اسکندر مومنی وزیر داخل ایران که روز گذشته در صدر هیئتی به تاجیکستان سفر کرده است، پس از دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور، این دیدار مفصل را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت سلام و پیام دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران با امام علی رحمان ابلاغ شد و وی نیز متقابلاً گفت سلام من را به برادرم دکتر پزشکیان برسانید. مومنی افزود رئیس جمهور تاجیکستان در این دیدار تأکید کرد در تعمیق و توسعه روابط در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری هیچ محدودیتی نداریم. وزیر داخله ایران افزود امام علی رحمان آمادگی کامل تاجیکستان را برای اجرای تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در سفر دکتر پزشکیان اعلام کرد. مومنی ابراز امیدواری کرد مناسبات دو کشور با توجه به اشتراکات فرهنگی، تاریخی، دینی و زبانی دو کشور تعمیق شود. وزیر داخله ایران در ادامه گفت یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه لغو روادید بین دو کشور بود که در گام اول برای سفرهای هوایی لغو شده است و مقرر شد در مرحله بعد با لغو روادید سفرهای زمینی زمینه سفر راحت برای شهروندان ایران و تاجیکستان فراهم شود. وزیر داخله ایران افزود رئیس جمهور تاجیکستان همچنین پیام ویژه‌ای به این جانب داد تا به رئیس جمهور ایران منتقل کنم. وزیر داخله ایران در پیامی به مناسبت سالگرد تأسیس سپاه پاسداران گفت سپاه پاسداران همواره نقش برجسته‌ای در دفاع از انقلاب و حفظ امنیت کشور ایفا کرده است. متن پیام وزیر داخله ایران به این شرح است: سپاه پاسداران با اتکا به ایمان و اراده استوار همواره نقش برجسته‌ای در دفاع از انقلاب اسلامی، حفظ امنیت کشور، مقابله با تهدیدات و حمایت و یاری مردم در بحران‌ها ایفا کرده است. این نهاد پر افتخار با برخورداری از روحی جهادی آمادگی کامل خود را برای خدمت به مردم شریف ایران و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان داده و اثبات کرده است. مومنی در ادامه پیام خود آورده است بی تردید تداوم موفقیت‌های سپاه پاسداران در عرصه‌های مختلف مدیون فداکاری‌ها و جانفشانی‌های همه کسانی است که در این نهاد مقدس فعالیت و در راه تحقق اهداف عالی کشور نیتی و اجتماعی تلاش می‌کنند. وزیر داخله ایران در این پیام می‌افزاید امید است که با همدلی و همکاری بیشتر در سایه رهنمودهای حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و در راستای خدمت به مردم ایران عزیز شاهد استمرار پیشرفت و اقتدار افزون جمهوری اسلامی ایران باشیم. در پایان این پیام این روز مبارک را که سالگرد تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است از جانب خود و مجموعه وزارت داخله با فرمانده معظم کل قوا و همچنین فرمانده کل، فرماندهان نیروها و تمام پرسنل نهاد بزرگ سپاه تبریک و تهنیت عرض می نمایم. شکاف در شورای مقاومت برای نجات افغانستان، جبهه مقاومت و حزب جمعیت جدا شدند. طالبان همکاری چین را برای اجرای طرح‌های مشترک خواستار شد. و وزیر امور خارجه ایران چین را از روند مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا آگاه کرد. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
کابل و اسلام آباد در سایه بی اعتمادی و تنش‌های فزاینده بار دیگر تلاش می‌کنند با گفتگوها راهی برای کاهش اختلافات و یافتن حلقه‌های وصل در رابطه دو جانبه بیابند. سفر هیئت‌های عالی رتبه از مقام‌های پاکستان به کابل و دیدار با مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه طالبان در حالی انجام شد که روابط دو جانبه در فضای طوفانی و پرتنش قرار دارد. با این حال به نظر می‌رسد که کابل و اسلام آباد تمایلی به تشدید بحران ندارند و هر یک در تلاشند تا فضا را آرام کرده و روابط را بهبود بخشند. در این باره با گفتگوی همکارم محمد آصف شینواری با عبداللطیف مل شینواری توجه بفرمایید.
محترم دکتر عبداللطیف مل شینواری، استاد پوهنتون ننګرهار و آگاه مسائل سیاسی، اول خو تشکر میکنم که برای ما فرصت دادین تا صحبتای با شما داشته باشیم. میخوایم سوال اول خودم مطرح بکنم. شما هم در جریان هستین که در روزهای اخیر رفت آمد هیئت های بلندپایه بین کابل و اسلام آباد بیشتر شده، چنانچه معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان به کابل سفر نمود و همچنان یک هیئت بلند رتبه حکومتی و سکتور خصوصی به رهبری وزیر تجارت افغانستان به اسلام آباد سفر نمود. شما این رفت آمدهای هیئت های بلند رتبه هر دو کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، هیئت ها تبادله شدند، هیئت های امنیتی و هیئت های سکتور اقتصادی تبادله شدند. خب با اساس درک ما، با اساس معلومات ما، این مشکلاتی که در سطح اقتصادی بین افغانستان و پاکستان هستند، او عوامل خود داره. شاید امی هیئت های که گفتگو میکنه، گفتمان میکنه، برای یک مدت کوتاه رای حل ها پیشنهاد کنه یا مشکلات کم کنه، ولی برای تداوم، برای مدت طولانی و مدت دوامدار این مشکلات حل کردن نمیتونه. ما شما شاهد هستیم بالخصوص دمی 24 ساعت سال گذشته با ده ها دفعه هم در جمهوریت هم در امارات با صدها دفعه امی حیات مذاکرات رفت آمد کردن. مشکل متاسفانه که مشکلات نه تنها که حل نشدن، روز به روز زیاد شده میره. معنیش این است که وقتی که رای حل های منطقی معقول پرکس شده، تعاملات پرکس شده استفاده نشوه بین امی دو مملکت، بین امی دو ملت، امی حیاتا مقطعی مشکلات کم کرده میتونه هوا برای تا متداوم برای شکل دوامداری مشکلات حل کرده نمیتونه.
دکتر صاحب، قبل از این حیاتی برای اشتراک در نشست کمیته مشترک امنیتی بین دو کشور از پاکستان به کابل سفر نمود و با سطح معاونین وزرای سکتور امنیتی گفتگوها صورت گرفت. گفته می شود که بیشتر تمرکز گفتگوها در این نشست مسائل امنیتی، نظارت بیشتر بر خط فرضی دیورن، جلوگیری استفاده خاک هر دو کشور بر علیه یک دیگر بود. این هم گفته می شود که اساسی ترین نقطه وخامت مناسبات بین دو کشور موضوعات امنیتی است. فکر می کنید با برگزاری این گونه نشست ها بی‌باوری بین هر دو کشور در خصوص تامین امنیت برطرف خواهد شد؟
امی هر دو طرف فراکین امنیتی نشسته متعدد داشتن. بله، با اساس معلومات ما امی مشکلات امنیتی بین امی دو ممالک پاکستان و افغانستان یا دو ملت ها یا دو حکومت ها عوامل گوناگون و تاریخی دارند و از طرف دیگر هر دو طرف بالخصوص از طرف پاکستان امی شما ببینین امی صوبه بلوچستان یک صوبه بسیار از لحاظ جغرافیا کلانتر است از همه صوبه ها. پاکستان حتی 10% هم کنترل از سر امی صوبه بلوچستان نداره و در مورد صوبه خیبر پختونخوا خواه هم 30% کنترل با جغرافیا و تسلط و کنترل نداره. در ضمن از طرف افغانستان هم شاید بعضی نقاط باشه که حکومت طالبان امارت اسلامی جا کنترل مستحکم و کنترل جدی نداشته باشه. از طرف دیگه شما ببینین امی از دو طرف ملت ها بی سواد و بیکار و فقیر و بیچاره هستن. وقتی که فقر باشه، بیکاری باشه، بی سوادی باشه، حکومت ها کنترل کافی نداشته باشه سر سرحدات، امی تصور امی کم کردن مشکلات یا حل کردن مشکلات یک تصور بسیار نادرست است. در ضمن ایجا مداخلات بعضی همسایه هم دیده میشه، این یک واقعیت تلخ است. به این خاطر امی نشسته ارگان های امنیتی حل دائمی مشکلات نیستن. شاید در یک مقطع زمانی، در یک مقطع تاریخی بسیار با برای یک مدت کوتاهی مشکلات کم کنه، خو این مشکلات به شکل دوامدار حل کرده نمیتونه این مشکلات، تاکه امی پدیده های ناپسندیده که ما یادآوری کردیم حل نشه و این مشکلات حل نمیشه متاسفانه.
دکتر صاحب، از معاون نخست وزیر پاکستان در هنگام سفرش به کابل خواسته شد تا پاکستان در نحوه برخوردش با مهاجران افغان که از آن کشور اخراج می‌گردد تجدید نظر صورت می‌گیرد و با آنان برخورد انسانی و در روشنی قوانین و مقررات اسلامی و بین‌المللی حقوق بشر صورت می‌گیرد. همچنان با آنها اجازه انتقال اموال و لوازم خانه و سرمایه‌هایشان به کشور داده شود که معاون نخست وزیر پاکستان به جانب افغانی اطمینان همکاری داده و در حال حاضر یک مرکز معلوماتی را برای مهاجران افغان که از آن کشور اخراج می‌گردد ایجاد نموده تا در صورت مشکلات با این مرکز در تماس باشند. فکر میکنید پاکستان این وعده‌اش را عملی خواهد کرد یا مانند گذشته آن را نیز روی یخ نوشته و با افتاب بگذارند؟
که نشسته متعدد برگزار شده، هم در طول تاریخ و هم در اواخر. شما ببینید هم از لحاظ همسایگی، هم از لحاظ حقوق بین‌المللی مهاجرین، هم از لحاظ حقوق انسانی، امی برخوردی که حکومت پاکستان میکنه که مهاجرین افغان، ای از تمام ناحیه ها یک برخورد بسیار غیر انسانی و نادرست هستن. تا که ما معلومات دارم امی فیصله های اساسی ارگان های امنیتی پاکستان میکنه متاسفانه. امی حکومت ملکی چندان رول خاص نداره در مورد مسائل کلیدی استراتژیک پاکستان. به نظر ما این شاید زیاد تاثیرگذار نباشه، شاید تا یک حد امی تشدد کم کنه برای یک زمان مقطعی کوتاه، خب به نظر ما زیاد تاثیرگذار نیستن. ما پیشترم یادآوری کردم که موجودیت مهاجرین افغان بالخصوص در اواخر برای پاکستان یک مسئله استراتژیک هستند و در مورد مسائل استراتژیک و اساسی متاسفانه نه نوز نه در تاریخ گذشته و نه ما فکر میکنم که در آینده رول حکومت ملکی بسیار ناچیز و ندیده و تاثیرگذار نیستند. تصمیم اساسی که میگیره در مورد مسائل اساسی ارگان های امنیتی پاکستان که مثلا استخبارات هستند، حکومت فوزی هستند، اونا تصمیم میگیره. به خاطر به نظرم شاید زیاد تاثیرگذار دوامدار نباشه.
استاد، به عنوان سوال اخیر، مناسبات بین کابل و اسلام آباد بیش از هر وقت دیگر با وخامت گرایده است و برای خرابی آن وقت بیشتر مصرف شده. به نظر شما برای تحکیم مجدد روابط سلام و دولت مردان هر دو کشور چه کارهای دیگر را باید انجام بدهد؟
شما ببینین امی دو مملکت، دو ملت ها و دو حکومت شما که ببینین از لحاظ تاریخی مشکلات گوناگون داره، مشکلات همه جانبه هستن متاسفانه، مشکلات جغرافی هستن، مشکلات استراتژیک هستن که مشکلات شما ببینین نه تنها که با افغانستان داره، شما ببینین که یک جغرافیای بسیار کلان افغانستان در حدود پاکستان از بین رفتن، همین پاکستان مشکل جغرافیا با هند داره، با افغانستان داره. در ضمن می سیاست که سیاست استراتژیک پاکستان که هستن بالخصوص که همین فوز و استخباراتونا طرح‌ریزی میکنه، در ضمن می استراتژیک اندپ که هستن تاکید میشه از طرف پاکستان هستن بالخصوص می ارگان هایتی مختلف صوبات و نظام سازی در افغانستان. در نظر ما اگر امی دو متا و دو ملت ها نشینه بین خود نشسته نداشته باشه و بین امی نشسته سمبولیک و فرمایشی و سلیکهی نباشه، اساسی نشسته باشه مثل لوی جرگه هر دو ملت ها بشینه مشکلات تحلیل و تجزیه کنه با اساس پرکتس های بین المللی برای مشکلات ها رای حل های دوامدار و کارساز کارآمد هم برای دو ملت ها قبول باشه، هم با مطابق پرکتسای بین المللی باشه و هم برای دو حکومت ها قابل قبول نباشه. اگر این طور پرکتس ها و رای حل ها برای قضایی و مشکلات جدی که فعلا موجود هستن و ریشه های تاریخی داره حل نشوه، به نظر ما این مشکلات حل نمیشه و ما پیشترم گفتم که رای حل ها داره. بله که رای حل ها ما پیشتر گفتم.
رئیس ضد حریق وزارت امور داخلی حکومت سرپرست طالبان در سفرش به ولایت کنر ایجاد تشکیلات ضد حریق را در چوکات فرماندهی امنی ولسوالی های اسمار و چوکی این ولایت اعلام کرد. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری از شرق افغانستان میشنوید.
برای نخستین بار تشکیلات مربوط به اداره ضد حریق در دو ولسوالی ولایت کنر به فعالیت آغاز نمود. مسئولان میگوید هدف از ایجاد تشکیلات ضد حریق در این ولسوالی ها مسئولیت دارایی های مردم و بیت المال و همچنان فراهم نمودن فرصت ها برای سرمایه گذاری می باشد. حافظ نورالله انصار رئیس ضد حریق وزارت امور داخلی حکومت سرپرست طالبان در سفرش به ولایت کنر ایجاد تشکیلات ضد حریق را در چوکات فرماندهی امنیه ولسوالی های اسمار و چوکی آن ولایت اعلام نمود و گفت هدف از ایجاد تشکیلات و آغاز فعالیت تیم های ضد حریق در این ولسوالی ها مسئولیت دارایی های مردم و بیت المال و همچنان اطمینان خاطر برای سرمایه گذاران در ولسوالی های یاد شده می باشد.
یا فزیکی امنیت یا اطفایوی امنیت بیا آقا پانکوانه کولای شی سرمایه گذاری کولای شی خلق پزره خیی چو والا دلتا زکار وکم زمان مال و جان دوالا مامن دی.
رئیس ضد حریق وزارت امور داخله گفت در هر منطقه که امنیت فیزیکی و ضد حریق موجود باشد امکانات زندگی آرام و همچنان سرمایه گذاری بیشتر فراهم می باشد. در این حال باشندگان ولسوالی های اسمار و چوکی ولایت کنر نیز از این اقدام حکومت استقبال نموده. می گوید جمعیت این ولسوالی ها با تناسب مناطق دیگر این ولایت بیشتر است و همچنان فعالیت های تجاری بیشتری در آن وجود دارد. آنها می گویند با آغاز فعالیت تیم های ضد حریق نه تنها اینکه سرمایه مردم مسون خواهد شد بلکه سبب جلب سرمایه بیشتر در این ولسوالی ها خواهد شد.
منګړ بازار لرو ګنمیشت ولسوالی دا د نور ولسوالیو په مرکز کې واقع ده.
امارت اسلامي چې دا کوم فکر کړی دی چې دغه اداره یې د دوه ولسوالیو تم وسط ورکړی دی، دا یو لوی ګام دی.
مسؤولان محلي در ولایت کنر میګوید ولسوالی های اسمار و چوکی حیثیت مرکزیت برای ولسوالی های دیگر این ولایت را دارد و تیم های ضد حریق به اسانی میتواند در هنګام رویدادهای حریق رسیدگی نماید. قبل از ایجاد تیم های ضد حریق در ولسوالی های اسمار و چوکی تنها در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر تیم ضد حریق وجود داشت که در هنگام وقوع رویدادهای حریق در مناطق دوردست رسیدگی به آن خالی از مشکلات نبود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها را همکارانم در ساعت 3 به وقت کابل تقدیم شما خواهند کرد. ظهرتان بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. به ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافیزی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ
به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم، به ای امید که انشاءالله جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. جزئیات همکاری های ایران و افغانستان در زمینه ریلی، و امضای 20 تفاهم نامه اقتصادی میان سکتور خصوصی افغانستان و قزاقستان. مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریدی افغانستان در گفتگو با برنامه انعکاس رادیو دری جزئیات آخرین همکاری های ایران و افغانستان در زمینه ریلی را تشریح و از روش چشمگیر در تجارت ریلی بین ایران و افغانستان در سال گذشته خبر داد. مصطفی رضایی در این گفتگو همچنین در مورد آخرین اقدامات انجام شده در مورد قطار مسافربری میان ایران و افغانستان هم توضیحاتی داد. دعوت می‌کنم که این گفتگو را بشنوید.
با توجه به اینکه از ماهای پیش از سال گذشته خب بهره برداری از کریدور ریلی خواف‌هرات خب با شدت و قوت بیشتری جریان پیدا کرد، انتقالات ریلی خب بسیار افزایش چشمگیری داشت و کالاهای مختلفی مخصوصا کالاهایی مثل سیمان، مثل شکر، دانه‌های روغنی مثل سویا و از اون طرف هم مواد معدنی و میوه‌های خشک افغانستان خب این ریل هم بحث صادرات و وارداتش و هم بحث ترانزیتش جریان داره و خب سهولت‌های لازم هم برای تجار به وجود اومده و در حال بهره برداری از این خط ریل هستن. همونطوری که در جریان هستید، از خواف تا روزنک افغانستان که 60 کیلومتری عمق خاک افغانستان هست، از محل کمک‌های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی افغانستان خب احداث شد و تکمیل شد و الان هم تا ایستگاه روزنک در دست بهره برداری است. از ایستگاه روزنک تا ایستگاه ربات پریان که 20 کیلومتری شهر هرات قرار داره، خب با تامین بودجه خود هیئت حاکمه افغانستان و توسط یک شرکت پیمانکار افغانستانی خب در دست ساخته و 90% پیشرفت فیزیکی داشته و ما پیش بینی می‌کنیم توی 6 ماه آینده انشالله تا ربات پریان احداثش کامل میشه. اما در مورد توسعه خط از ربات پریان به بعد، چون ربات پریان به حکم یک چهار راهی است که خطوط ریلی مختلف میاد ازش عبور میکنه، خب ما شاهد بودیم با هوشمندی که دولت سرپرست افغانستان داشت و خطوط ریلی استاندارد رو، یعنی خطوط ریلی که عرض اون مطابق ایران، چین، اروپا و سایر کشورهاست در افغانستان نهادینه کردن، تثبیت کردن و هزینه های بسیار خوب، برنامه های بسیار خوب برای توسعه این خط در دستور کار امارت اسلامی افغانستان قرار داره و خب ما شاهد هستیم از ترغندی تا ربات پریان خط در دست مطالعه است و جدیداً هم بحث مطالعات خط آهن هرات به فراه و از فراه به قندهار هم به اعلان و داوطلبی گذاشته شد و به شرکت‌های واجد صلاحیت واگذار شد و همینطور بحث احداث خط از ربات پریان تا میدان هوایی و شهرک صنعتی هرات به شرکت دیگری که شرکت افغانستانی بود واگذار شد و طی همین روزهای آینده انشاءالله آغاز عملیات خاکبرداریش برای این احداث رو ما شاهد خواهیم بود و کنسرسیوم ریلی هم خب وظیفه خودش میدونه به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران که حمایت و پشتیبانی از شرکت‌های زیرساختی و خط‌سازی رو برای توسعه خطوط ریلی در افغانستان خب در دستور کار خودش داشته باشه و مصالح اون رو از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران تأمین کنیم و به افغانستان انتقال بدیم.
در حال حاضر استقبال بازرگانان از استفاده از خطوط ریلی چگونه است؟ تا چه میزان استقبال شده؟
این خط و استفاده از خط ریلی برای اتصال افغانستان با آبهای گرم و اتصال افغانستان به اروپا از طریق شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران موضوعی نو و جدید بود و طبیعیه که در کشوری که خب مثل افغانستان که سنت ها بیشتر حاکم هستند و یک مقدار زمان بر خواهد بود طبیعتاً برای استفاده و بهره گیری از مسیرهای جدید، در ابتدا با شک و تردیدهایی مواجه بود، اما ما شاهد هستیم که طی همین 10 روز گذشته بارهای جدیدی توسط تجار جدید روی خط آهن اومده که میتونیم اشاره بکنیم محصولاتی مثل کاشی و سرامیک و سنگ‌های ساختمانی ایران الان داره از طریق شبکه ریلی از یزد تا خاف و از خاف تا روزنک داره منتقل میشه. ما شاهد استقبال بسیار خوب تجار هستیم. مواد غذایی هم جدیداً خوب اضافه شده و داره انتقالش انجام میشه و دو بار ترانزیتی هم که بارهایی مثل شکر هست که خب به صورت ترانزیتی از ایران عبور میکنه و بارهایی مثل کنجاله سویا و دانه‌های روغنی که از ترکیه به صورت ترانزیت داره میاد، خب اینها جدیداً به خط ریل اضافه شده و ما پیشبینیمون اینه که در سال جدید خب چیزی در حدود 200 هزار تن کالا از طریق شبکه ریلی و کوریدور ریلی خواف هرات به افغانستان منتقل بشه.
جناب آقای رضایی، سال گذشته زمزمه های بود که برنامه های در دست هست که مسافرین هم بتونن از این خطوط ریلی استفاده کنن. در حال حاضر اقدام در این راستا صورت گرفته یا قرار هست صورت بگیره؟
بله، یکی از برنامه های اصلی ما و دستور کاری که وزارت راه جمهوری اسلامی ایران و ریاست محترم راه آهن جمهوری اسلامی ایران خب دستور دادن که به سرعت انجام بشه، بحث همین راه اندازی قطارهای مسافری بین ایران و افغانستان هست و اقداماتی که باید انجام میشد خب تفاوت‌های بین خط باری و خط مسافری وجود داره. خب قطارهای باری میدونید با سرعت 60 کیلومتر و 50 کیلومتر معمولا عبور میکنن، حالا بعضی جاهای مقداری سرعت بالاتر، ولی برای قطار مسافری خب طبیعتاً سرعت بالاتری مد نظر هست. ما با برآوردی که داریم با توسعه و بهسازی خط ریل در خاک افغانستان ما تا 3 ماه آینده آمادگی لازم برای انتقال قطارهای مسافری رو خواهیم داشت و پیشبینی میکنیم که ما از نیمه سال 1404 یعنی سال جاری از 5 ماه آینده یا 6 ماه آینده ما دیگه اولین قطارهای مسافری بین مشهد و هرات رو داشته باشیم و برای این منظور فعلا هفته 1 قطار رو در دستور کار قرار دادیم تا انشاءالله به مرور شاهد افزایش حجم مسافری هم باشیم.
جناب آقای رضایی، اگر بفرمایید که کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان در حال حاضر چه وظیفه‌ای داره، چه فعالیت‌هایی داره، در رابطه با وظایف این کنسرسیوم اگر یک مقدار توضیح بفرمایید.
بله بله، کنسرسیوم توسعه ریلی متشکل از بزرگترین شرکت‌های ریلی و زیرساختی جمهوری اسلامی ایران هستند که داوطلب شدند برای فعالیت و توسعه خطوط ریلی در خاک افغانستان و اتصال افغانستان با آب‌های گرم از طریق شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران. وظیفه‌ای که کنسرسیوم دنبال می‌کنه، خب طبیعتاً هدف‌گذاری که انجام شده، این کنسرسیوم قصد داره افغانستان رو به عنوان یک چهار راهی و یک دروازه‌ای برای اتصال کشورهای حوزه آسیای میانه و حتی چین به خب آب‌های گرم جنوبی ایران و به اروپا از طریق شبکه ریلی ایران و ترکیه خب قرار بده و هدف گذاری که صورت گرفته اینه، یعنی کشورهایی مثل چین، تاجیکستان و ازبکستان از طریق شبکه ریلی که در افغانستان احداث خواهد شد و کنسرسیوم هم پشتیبانی لازم و تامین مساله و تامین تجهیزات را انجام خواهد داشت، از طریق افغانستان به ایران و از ایران به اروپا یا به آب‌های گرم جنوبی ایران خب متصل خواهند شد. این وظیفه ای است که کنسرسیوم از طرف جمهوری اسلامی ایران پیگیری میکنه و در خاک افغانستان خب کنسرسیوم بهره بردار خطوط ریلی استاندارد در خاک افغانستانه، یعنی تامین لوکوموتیو، تامین واگن، تامین اون تجهیزات لازم سیر و حرکت و ترافیکی راه آهن برای انتقال اموال تجاری صاحبان کالا به افغانستان یا از افغانستان به سایر کشورها خب وظیفه کنسرسیومه و طی قراردادی که کنسرسیوم با وزارت فواید عامه افغانستان داره خب بهره برداری از خطوط ریلی استاندارد رو در حال انجام داره.
مصطفی رضایی بود، مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان. با مشارکت تاجران افغانستانی و ایرانی، شهرک همدلی شامل 46 واحد مسکونی در ولسوالی گلران ولایت هرات برای حمایت از زلزله زدگان ساخته و افتتاح شد. این طرح نتیجه همکاری مشترک در پی زلزله ویرانگر هرات است و در مراسمی که با حضور مقامات محلی هرات، نمایندگان ایران و اعضای اتاق مشترک تجارت دو کشور ایران و افغانستان برگزار شد، مقامات دو طرف بر ادامه چنین اقدامات انسان دوستانه تاکید کردند. محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به زلزله خیز بودن دو کشور بر ضرورت ایجاد ساختاری پایدار برای کمک به آسیب دیدگان بلایای طبیعی تاکید کرد.
در پی حادثه دردناک زلزله سهمگین هرات که به هر حال همه ما رو در رنج و اندوه فرو برد، خب کمک های زیادی از طرف هموطنان ما و همسایگان شما در مخصوصا در شهرهای مرزی تربت جام و تایبات و بقیه نقاط ایران انجام شد. خب اولین گروه هایی که اومدن برای امداد رسانی طبیعتا از طرف همسایگان شما بودن در ایران. ما هم به تشویق و ترغیب و در حقیقت طرح موضوع توسط دوست و برادر عزیزم جناب آقای سعد خطیبی و ارشادات عزیزان بزرگوار مثل آقای دکتر پاپولی یزدی، آقای مهندس شرکا، آقای توکلی زاده ریاست محترم اتاق و عزیزان بزرگوار ایرانی بخش خصوصی خراسان رضوی و البته با مشارکت اصلی خود فعالین اقتصادی افغانستانی در مشهد مقدس، جلساتی رو در اتاق بازرگانی برگزار کردیم. خب هم عزیزان ایرانی استقبال کردن، مشارکت کردن، خود ریاست محترم اتاق مشهد جناب آقای مهندس توکلی زاده 1000 تن سیمان تقبل کرد. امیدوار هستیم که با توجه به این که به هر حال هر دو کشور زلزله خیز و سیل خیز و به هر حال عوارض طبیعی مرتب دوچارش هستن بتونیم انشالله یه ساختاری رو ایجاد بکنیم که به هر حال هر کدوم از این دو کشور و دو ملت آسیب‌های ناگهانی می‌بینن بتونیم کمک بکنیم و باور داریم که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک پیکرند چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار.
محمود سیادت بود رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان. سعد خطیبی رئیس بنیاد مدرسه سازان هرات گفت که اشتراکات ایران و افغانستان میتونه زمینه ساز همکاری های بزرگ باشه.
متفاوت با همه جاهایی که برای زلزله ها خانه ساختن، خانه های مستحکم که تقریبا در مقابل زلزله مقاوم، مساحت هر خانه حدود 70 متر و حدودا هر خانه 8000 دلار مصرف برداشته و این خانه ها هم عایق است در مقابل سرما و گرما پیش بینی شده و هم در مقابل زلزله مقاوم و همه خانه ها آبرسانی شده، همه خانه ها دارای آب هست، مجهز به سولر و برای پمپ آب و توزیع آب. اشتراکات دینی فرهنگی ما با کشورهای همسایه، خاصتا با کشور جمهوری اسلامی ایران که هم زبانیم هم فرهنگیم پیشینه تاریخی داریم خیلی زیاده و قطعا تجار خیلی میتونن با همکاری نظام‌ها و حکومت‌ها که بستر مساعد کنن برای فعالیت بهتر تجار میتونن کارهای بسیار ارزشمند و بزرگی بکنم. در گذشته تاریخ هم مراودات فرهنگی و مبادلات تجارتی بازرگانی در بین این کشورها زیاد بوده و تجار میتونن نقش بسیار ارزشمند داشته باشن.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. سفیر ایران در کابل از نگارستان ملی افغانستان بازدید و بر برپایی نمایشگاه‌های هنری مشترک بین دو کشور تأکید کرد. علیرضا بیگدلی در بازدید از نگارستان ملی افغانستان که به همراه رئیس گروه هنر این نگارستان صورت گرفت افزود آماده است تا زمینه تدریس استادان و هنرمند ایرانی را برای هنرمندان افغانستانی آماده کنم. رئیس گروه هنر نگارستان ملی هم در این بازدید گفت افغانستان و ایران دارای مشترکات فرهنگی و هنری فراوانی هستند و هر دو کشور باید در گسترش هنر همکاری کنند. محمد لاله مونی برپایی نمایشگاه‌های هنری مشترک بین دو کشور را خواستار شد. نگارستان ملی افغانستان در سال 1983 با نام نگارخانه با 200 اثر نقاشی، خوشنویسی، مجسمه‌سازی و کلاژ تشکیل شد. در حاشیه نشست مجمع تجارتی قزاق افغان و نمایشگاه دوروزه مشترک در کابل 20 تفاهم‌نامه همکاری به ارزش 140 میلیون دلار میان شرکت‌های خصوصی افغانستان و قزاقستان با امضا رسید. 3 مورد از این تفاهم‌نامه‌ها بین اتاق‌های تجارت دو کشور و 17 مورد دیگر در بخش تجارت با امضا رسید. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست با حضور تجار و سرمایه گذاران دو کشور او را سرشار از دستاورد خواند و ای گفت که این تفاهم‌نامه‌ها عمدتاً در حوزه لوجستیک و حمل و نقل بوده و برای هر دو کشور سودمند ارزیابی می‌شه. همکارم زهرا سلطانی در همین مورد گزارش ارسال کرده.
در ادامه تلاش‌ها برای تقویت